سوزش گلو شوه. آبسه لوزه ما، لوزه ها یا تانسل های گلوی ما هم میتونه علامتی به صورت سوزش گلو داشته باشه. بعضی بیماری های خاص و نادری هم داریم به نام مثلا سندروم دهان سوزان. یک مشکلات خاصی در بعضی افراد به وجود میاد، کل دهان و داخل زبان و حلق و گلویشان میتونه سوزش داشته باشه. من اینا رو بسیار مختصر و کلی اشاره کردم که من فکر میکنم بیشتر به آلرژی ها و حساسیت های اینا باید فکر بکنن، مخصوصا اگر سالهای قبلم سابقه داشته باشن. بازی خیلی تایید میکنه قضیه را که اگر یک نفر پارسال دیگه سالها هم در این فصل این برج جدی و زمستان همچی یک حالتی را داشته، میتونه حساسیت باشه. با مواد غذایی دقت بکنه، با میدیش مخصوصا که ترش کردن اگر داشته باشه دقت بکنه. با مسائل سرماخوردگی ها و زکامی ها هم در این فصل بسیار مهم است. حتی کرونا میتونه با سوزش گلو در قدم اول ظاهر شوه، ولی همیشه انتظار داریم که دیگه علائم هم همراهش باشه. یکی چه کار باید بکنه چون وقت نداریم؟ ما میخوایم بگویم که برای این کار اولا اگر علت پیدا کردن باید از او خودداری بشه و درمان شوه. آب گرم زیاد بخورن، مایعات فراوان بخورن، چای کم رنگ بخورن، اگر امکانش باشه آب لیمو رو با آب ولرم و شیر گرم با یک کمی عسل یکجا کنن مصرف کنن. آب غرغره، آب نمک، آب فراوان، آب جوش و آب بجوشانن، آلت شیر گرم که داشت، ولرم که بود، یک ذره بسیار کم نمک داخلش بریزن، غرغره بکنن و رطوبت ساز یعنی هوا رو مرطوب نگه دارن اتاقی که میخوابن. اگر کدام منقل و بخاری و اینها دارن، یک چای جوش آب، یک ظرف آب اونجا بگذارن که بخار شه و مرطوب بودن هوا هم میتونه باعث رفع مشکل شه. و چون خشکی هوا در فصل زمستان یکی از دلایل سوزش گلو میتونه باشه و همینطور درمان بیماری ها.
بله، یکی از شنوندای ما به نام کریم ایوبی پرسیدن که من بازوهایم درد میکنه، بعض وقتا همینجوری ناخودآگاه درد میکنه، گفتن که آیا میتونه کرونا باشه؟
اگر همراه با دیگه علائم باشه شاید مثلا من. ای طولانی شوه، ولی خب ای سوال بسیار کلی است. درد بازوها بر حال میتونه علتهای بسیار متعددی داشته باشه که حال خب ما پرداختن شاید شما وقت نداشته باشین، ولی به هر حال اگر بدون هیچ دلیلی بدن درد هم برای کسی عارض شوه با وجود بیایه، بدن درد، درد شانه ها پشتش باشه، کمرش باشه، اینا هم میتونه نشانی اولیه از یک عفونت ویروسی باشه از جمله کرونا. اما ما باید توجه بکنیم که انتظار داریم که درد به هر حال همراه شوه با سایر علائم اگر هر ویروسی از جمله کرونا باشه، این حتما باید همراه شوه با دیگه علائم و به هر حال پیشرفت بکنه. ولی خب منتفی نیست که بگیم کرونا نیست، اما صرفا درد اونم طولانی مدت که هیچ چیزی دیگه به او اضافه نشوه، هیچ کدام علامت نشانی رو به وجود نیاره، باید با سایر علتهای شانه درد و اینها فکر شوه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر احمدی، استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
وفای زندگی در هم نواییست، وفا و آشناییست، غم دنیا و عالم در جداییست، جفا و بی‌وفاییست، غم دنیا و عالم در جداییست، جفا و بی‌وفاییست. هل هل یاری، هل هل یار، هل غم خاری، هل غم خار، هل هل کفزن، هل هل ساز، هل هل چنگ و نی به نواز. هل هل یاری، هل هل یار، هل غم خاری، هل غم خار، هل هل کفزن، هل هل ساز، هل هل چنگ و نی به نواز.
بهار تویی که می آیی و دست هایم شکوفه می دهند، ناغافل تویی که با تمام خستگی باز هم آرامشی.
تا فردا، خدایا رو نگهدارتان باشه.
خدا نگهدار.
دلت را با خوشی ها آشنا کن، زغم بینی جدا کن، هی زغم بینی جدا کن. خوشی ها آشنا کن، ز غمگینی جدا کن، هی ز غمگینی جدا کن، وفا با آشنای با وفا کن، با او ترک جفا کن، هی با او ترک جفا کن، صفای زندگی در هم نوایی وفا و آشنایی، غم دنیا و عالم در جدایی جفا و بی وفایی، هل هل یاری هل هل یار، هل غم خاری هل غم خار، هل هل تفسن هل هل ساز، هل هل چنگ و نی بنواز.
اولین درمان آسیب نخایی در جهان. حتما اصطلاح قطع نخا را بارها شنیده ایم. برای قرنها هر گونه آسیب نخایی اساساً بدون درمان بود و کسی که در هر ناحیه از نخای خود دچار آسیب می شد، تمام اندامهای پایین‌تر از محل آسیب او نیز برای همیشه از کار می افتاد. از دوران باستان پزشکان دنبال راه حل این ضایعه بودند. راه حل سلول‌های بنیادی راه حل جدید است. ابتدا روس‌ها و سپس چینی‌ها آزمایشاتی کردند که هیچ کدام موفقیت کامل نداشت. ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1375 روش استفاده از سلول‌های شون را به عنوان راه ترمیم آسیب نخایی مطرح کرد. سلول‌های شون از سلول‌های ویژه دستگاه عصبی هستند که رشته‌های عصبی را می‌پوشاند. ایران از 1379 پروژه عملی را آغاز کرد. اولین آزمایش‌ها روی جانوران در سال 1381 انجام شد و سرانجام ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1385 توانست این شیوه اختصاصی را در ترمیم ضایعات نخایی به طور موفقیت‌آمیز روی بیماران آزمایش کند.
خب یاران عزیزان خوبی شنونده، با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان بر اهمیت مذاکرات سیاسی برای حل بحران افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان در جریان سفر 3 روزه خود به پاکستان با عمران خان صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو و موضوعات مورد علاقه دو جانبه از جمله توسعه مناسبات فیمابین و آخرین تحولات افغانستان و روند صلح این کشور را مورد بررسی قرار دادند. عمران خان با بیان اینکه بحران افغانستان هیچ راه حل نظامی ندارد و طرفین افغان باید از فرصت طلایی به وجود آمده استفاده کنند گفت، اسلام آباد خواهان تقویت همه جانبه روابط با کابل است. کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنین با جنرال قمر جاوید باج و فرمانده اردوی پاکستان هم دیدار و درباره آخرین تحولات امنیتی منطقه به رایزنی پرداخت. جنرال باجوه هم در این دیدار تاکید کرد که صلح، رفاه و توسعه اقتصادی افغانستان و معنای صلح در پاکستان و پیشرفت اقتصادی منطقه است. مشاور امنیت ملی افغانستان از طالبان خواست به جنگ و درگیری در این کشور پایان دهد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان برای رسیدن به اهداف یکی از ادارات استخباراتی استفاده میشوند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنین خطاب به طالبان افزود از تخریب سرمایه‌های ملی در کشور دست بردارند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نظام اسلامی در افغانستان را خواسته این گروه دانست نه دموکراسی. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم گفت در دور نخست مذاکرات بین‌الافغانی نه از طرف این گروه و نه تیم مذاکره کننده افغانستان مسئله ایجاد دولت موقت مطرح نشده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود هدف این گروه از جنگ در دو دهه اخیر به دلیل ایجاد استقلال افغانستان و برقراری نظام اسلامی در این کشور بوده و تاکید کرد که این گروه طرفدار یک نظام مرکزی قوی و مسئولیت پذیر است. محمد نعیم همچنین گفت طالبان نظام اسلامی می‌خواهد و اینکه چطور به این نظام می‌رسد موضوعی است که سر میز مذاکرات قرار دارد و روی آن بحث می‌کنند. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان بعد از ظهر شنبه در دوحا پایتخت قطر آغاز شد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت در اولین نشست دور دوم بحث‌های اساسی میان هیئت دو طرف صورت گرفته است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مصوبه کنگره درباره منع کاهش بیشتر نظامیان آمریکایی در افغانستان بدون دلیل موجه را اجرا نکرده است. با گزارش روز سه‌شنبه ایرنا و نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را بر رغم مصوبه جدید کنگره متوقف نکرده و ادامه داده است. وزارت دفاع آمریکا در ماه نوامبر 2020 اعلام کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا اواسط جنوری 2021 از 4500 نفر به 2500 نفر کاهش می‌دهد. اما کنگره به تازگی طرحی را تصویب کرد که طبق آن اجازه استفاده از بودجه اختصاصی برای سال‌های مالی 2020 و 2021 برای پرداخت هزینه عقب‌نشینی کمتر از 4000 نیروی آمریکایی دادن نمی‌شود، مگر آنکه کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا با کنگره گزارش جامع از خطرات و تأثیر انجام ندادن این کار ارائه دهد. آمریکا با وجود آن که در توافقنامه صلح با طالبان در فوریه 2020 متعهد شده بود تا پایان سال 2020 همه نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کند، اما همچنان به این مسئله بی توجه است و این بدعهدی کاخ سفید بر روند مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر نیز تأثیر به شدت منفی داشته است. مشروط شدن برقراری آتش‌بس و پیشرفت در گفتگوهای صلح از سوی طالبان به خروج کامل نظامی آمریکا از افغانستان نشان می‌دهد اصرار کاخ سفید بر حفظ حضور نظامیان خود در این کشور مانع اصلی تحقق صلح در افغانستان است. در درگیری نیروهای ویژه پلیس با افراد داعش در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار سه عضو داعش به هلاکت رسیدند. همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
سه تن از افراد مسلح گروه داعش در درگیری با نیروهای ویژه پلیس در شهر جلال‌آباد کشته شدند. درگیری حوالی ساعت 8 شب گذشته آغاز و تا ساعت 10 شب ادامه داشت. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای ویژه پلیس برای دستگیری سه تن از افراد گروه داعش که در یک منزل در منطقه باگرامی مربوط ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد جابجا شده بودند رفتند و با مقاومت این افراد مسلح رو گردید. در اعلامیه آمده است که در این درگیری دو ساعته هر سه تن از افراد مسلح گروه داعش به قتل رسید و مقادیر زیادی سلاح و مهمات که از سوی این افراد در این منزل مسکونی جاسازی شده بود به دست نیروهای امنیتی افتاد. در اعلامیه آمده است که در این درگیری به افراد ملکی و نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده، اما در اعلامیه گفته نشده که این افراد چی وقت و چگونه به این منزل مسکونی جا گرفته بود. در درگیری شب گذشته از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده که موجب نگران شهروندان جلال آباد گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شینواری. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعای بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا در مرتبط کردن ایران با القاعده تاکید کرد تمامی تروریست های حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پومپئو در خاورمیانه بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت از تروریستی نامیدن کیوبا تا از طبقه بندی خارج کردن های خیال بافانه و ادعاهای ارتباط ایران با القاعده، آقای دروغ میگوییم، فریب میدهیم، دزدی میکنیم، به صورت رقت‌آوری حرفه فاجعه بار خود را با دروغ های جنگ طلبانه پایان میدهد. ظریف یادآور شد هیچ کس فریب نمی‌خورد. تمامی تروریست‌های حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پومپئو در خاورمیانه بودند و هیچ کدام از ایران نبودند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در اظهاراتی اعلام کرد من رئیس سیا بودم، ما دروغ می‌گفتیم، ما تقلب می‌کردیم، ما سرقت می‌کردیم و غیره. پومپئو همچنین در اظهاراتی بی‌پایه و اساس ایران را پایگاه القاعده خواند و مدعی شد تعداد زیادی از اعضای القاعده بعد از 11 سپتامبر به ایران پناه بردند. سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم در واکنش به سخنان روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا درباره ارتباط تهران با گروه تروریستی القاعده گفت ادعاهای غلط و موثق پومپئو درباره ایران چیز جدیدی نیست. با گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در مصاحبه با نشریه نیوزویک گفت این ادعاهای غلط و موثق چیز جدیدی نیست و تنها این حقیقت را تقویت می‌کند که دولت ترامپ ناامیدانه و سیاست ایران هراسی شکست خورده خود ادامه می‌دهد. سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت که آمریکا و همپیمانانش مسئول شرایطی هستند که اجازه داد چنین گروه‌های تروریستی در منطقه توسعه یابند. میریوسفی گفت این حقیقت کاملا شناخته شده است که ایران دشمن گروه‌های تروریستی افراطی بوده و بنیانگذار القاعده و بسیاری از طرفدارانش از نزدیکترین متحدان آمریکا در غرب آسیا هستند. این دیپلمات ایرانی در ادامه مصاحبه خود گفت نیازی به گفتن نیست، مقامات آمریکایی بارها به نقش خود در ایجاد گروه‌های افراطی در منطقه از جمله القاعده اذعان کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفت جمهوری اسلامی که خود سالها قربانی تروریسم دولتی آمریکا و گروه‌های مورد حمایت آنها بوده است، در دوسیه مقابله با تروریسم القاعده و داعش کارنامه شفاف و قابل دفاعی دارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز در واکنش به ادعای بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا در مرتبط کردن ایران با القاعده تصریح کرد. تکرار اتهامات و نمایش سندسازی‌های دروغین با عناوین افشای اطلاعات محرمانه توسط مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک هفته باقی مانده از عمر حکمرانی یاغی گرایانه رژیم ترامپ نشانه استیصال و درماندگی و شکست سیاست فشار حداکثری آنها علیه ایران است. خطیب‌زاده افسود تمسک به این نوع شگرت‌ها و بندبازی‌ها و ادعاهای کهنه و بی‌اساس و هیچ عنوان نمی‌تواند به کمک مسیر پر اشتباه رژیم تروریستی آمریکا و اعاده وجه ناموجه مقامات این رژیم بیاید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین یادآور شد پومپئو پیشتر نیز یک بار در دوره ریاست سازمان سیا و در قبال دلارهای نفتی و دنبال برقراری ارتباط ساختگی میان ایران و القاعده بر آمده بود تا با شانتاج و تبلیغات دروغین بار مسئولیت و فشارها بر متحدان آمریکا که متهم دوسیه القاعده و حمایت از فاجعه 11 سپتامبر هستند را منحرف سازد، ولی تا پایان دولت ترامپ موفق به باورپذیری روایت خود ساخته در افکار عمومی آمریکا و جهان نشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین توییت‌های وزیر خارجه آمریکا را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح وزارت خارجه‌اش و شکست سیاست حداکثری خواند و خطاب به وی گفت عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. با گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در واکنش به توییت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آن را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح او در سمت وزیر خارجه و عصبانیت ناشی از شکست سیاست فشار حداکثری خواند. پومپئو عصر سه‌شنبه با وقت تهران در رشته توییت‌های با انتقاد از ایران نوشت یافتن فردی حتی میانه رو در ایران که مایل به عادی‌سازی روابط با آمریکا باشد بسیار دشوار است. آقای بهشتی پور تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد پیرامون اظهارات اخیر مایک پومپئو علیه جمهوری اسلامی ایران.
ببینید واقعیتش اینه که آقای پومپئو یک چند ساعت قبل از اینکه سخنرانی کنه یا بعد این توییت رو بزنه یه ملاقاتی با مقام امنیتی اسرائیل داشت و مشخصه که این آدم از همون زمانی که از ابتدا وزیر خارجه شد، یعنی از سازمان سیا اومد وزیر خارجه شد، کاملا در خدمت منافع اسرائیل قرار گرفته و هیچ وزیر خارجه در تاریخ آمریکا، حداقل من در 40 سال اخیر سابقه ندارم به اندازه پومپئو خدمت به منافع اسرائیل کرده باشه. بنابراین این اتهامات بی اساس داره در دقیقاً در راستای منافع اسرائیل مطرح میکنه برای اینکه یه بهانه‌ای رو ایجاد بکنه برای اینکه بتونن یه فشار جدیدی رو ایران بیارن. ولی از لحاظ منطقی وقتی شنونده ای میشنوه که آمریکایی همچی ادعایی میکنه که ایران پایگاه امنی برای القاعده شده، خیلی تعجب میکنه، به خاطر اینکه القاعده جز نیروهای تکفیری هستن و اصلی ترین دشمنانشون جمهوری اسلامی ایران و شیعیان هستن و این خیلی حیرت انگیز هست برای مخاطب شما که وقتی میشنوه که القاعده که خودش سالها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، نیروهای طرفدارش در سوریه علیه نیروهای ایرانی جنگیدن، تو عراق اینا بودن علیه جمهوری اسلامی ایران جنگیدن و بعد در خود ایران هم در انواع اقسام جنایت های دست داشتن مستقیم و غیر مستقیم و از نظر ایدئولوژی هم حداقل 100% با جمهوری اسلامی و مبانیش مخالف هستن، تعجب میکنه که چطور پمپو به خودش اجازه میده که یه همچین ادعایی رو مطرح بکنه. فقط تنها فرضی که آدم میتونه از نظر تحلیلی مطرح کنه اینه که این دقیقاً زمین سازی فضا سازی رسانه‌ای در خدمت اسرائیل به خاطر اینکه بهانه‌ای باشه که مثلا بعدن که حتی دولت ترامپ هم یه هفته دیگه که دورش تموم شد باز یه بهانه‌های جدیدی داشته باشن که بخوام بر اساس اون بهانه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران فشار بیارن.
بله متشکرم جناب آقای بهشتی پور. آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییت دیگری هم نوشتن که کارشناسان سیاست خارجی آمریکا مدام در پی افراد میانه‌رو در داخل ایران هستن که در پی عادی سازی روابط با آمریکا باشه، اما واقعیت این هست که یافتن چنین فردی بسیار دشوار هست. تحلیل شما را در رابطه با این توییت مایک پومپئو می‌خواستیم داشته باشیم که با چه اهداف و برنامه‌هایی انجام میشه و منظور چی هست از این صحبت‌ها؟
یکی از راهبردهایی که ترامپ و تیم سیاست خارجی ترامپ یعنی آقای پومپئو و همکارانش طی 4 سال گذشته دنبال کردن، اینا اومدن مطرح کردن که ما یه استراتژی تحریم‌های حداکثری رو داشته باشیم برای اینکه یه فشار حداکثری بیاریم، نارضایتی داخلی در داخل ایران به وجود بیاریم که این نارضایتی داخلی منجر به فروپاشی از درون بشه. یعنی میگفتم ما میلیاردها دلار در افغانستان و عراق سرمایه‌گذاری کردیم تا این 20 سال گذشته، به اون اهدافی که میخواستیم نرسیدیم و انتقاد میکردن از سیاست دولت‌های قبلی آمریکا که این چنین بی‌محابا جنگ اونجا را انداختن و میلیاردها دلار هزینه کردن. گفتن ما میتونیم ایران رو از طریق غیر نظامی از پا در بیاریم بدون اینکه هزینه زیادی کرده باشیم. راهش هم این هستش که به اصطلاح فشار حد اکثری رو از طریق اعمال تحریم‌های همه جانبه دنبال کنیم. بعد ذیل این سیاست کلی یکیش ایجاد اختلاف داخلی به اسم مثلا اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو، رادیکال و غیره بود. یعنی میخوام بگم یه جوری موضع‌گیری میکنن که خلاصه از یک طرف ملت به دلیل فشارهای اقتصادی با دولت مشکل پیدا کنن و از طرف دیگه بین حاکمیت جناح‌های مختلف با هم مشکل پیدا کنن و خلاصه ته قصه یعنی اون آخر ماجرا یک به اصطلاح فروپاشی از درون رو برای ایران طراحی کردن. بنابراین این حرف هم که میانه روی در ایران پیدا نکردیم نشأت گرفته از همون سیاست که میخوان هی القا بکنن که مثلا کسایی هستن که در ایران با آمریکا ارتباط نزدیک دارن یا آمریکا روشون سرمایه‌گذاری کرده برای ایجاد اختلاف و خلاصه اینو به اون بدبین کنن و جناح‌های مختلف رو به جون هم دیگه بندازم. به نظر من تعریف میانه رو از نظر آقای پومپئو یعنی کسی که در خدمت منافع آمریکا باشه، کسی که بیاد منویات ایالات متحده آمریکا رو اجرا بکنه در ایران، اون میشه آدم میانه رو. و چون آقای پومپئو نتونسته چنین کسی رو تو ایران گیر بیاره، بنابراین میگه میانه رو در ایران ما پیدا نکردیم. وگرنه اون تعریفی که او از میانه رو داره دقیقاً آدمیه که در خدمت منافع آمریکا باشه و منافع کشورش در نظر نگیره. آقای پومپئو به صراحت داره میگه من یه همچین آدمی پیدا نکردم، مطابق که اینو بگه داره میگه میانه رو پیدا نکردم. ولی به نظر من تعریف میانه رو همونی که عرض کردم، یعنی کسی که در خدمت منافع آمریکا باشه، از نظر آقای پومپئو این فرد میانه روه و به همین دلیل هم تقریبا نتونسته کسی رو پیدا کنه.
و اما گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. لزوم برخورد مسئولانه با سند بودجه عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: هر سال ترتیب ارسال و تصویب بودجه پیشنهادی حکومت به مجلس روند پرجنجال و کشمکش آلودی را پیموده است. همه ساله نمایندگان مجلس در خصوص مسوده پیشنهادی مجلس اعتراضها، ملاحظات و پیشنهاداتی را مطرح کردند، اما برخلاف ادعاها و اعتراضهای مطرح شده در نهایت بودجه با تغییرات اندک و جزئی از مجلس نمایندگان رأی تصویب گرفته است. بودجه ملی بزرگترین و مهمترین سند مالی دولت است که تدوین، تصویب و اجرای آن بر همه عرصه‌های زندگی شهروندان تأثیر گذار است. مهمترین سند مالی دولت باید در کمال مسئولیت پذیری، جدیت و معطوف به نیازهای اساسی دولت و شهروندان تدوین و تصویب شود. برخلاف این ضرورت، هم حکومت و هم مجلس نمایندگان دست کم تا کنون در تدوین و تصویب سند بودجه برخوردهای سطحی، غیر مسئولانه و حتی در مواردی خلاف قانونی کرده است. اطلاعات روز می افزاید تأخیر در تصویب بودجه تبعات مالی سنگینی بر مدیریت کشوری و معیشت شهروندان به همراه دارد. حکومت باید به صلاحیت قانونی مجلس احترام گذاشته و پیشنهادات قانونی و مسئولانه نهاد در خصوص اعمال تغییر در مسوده بودجه را بپذیرد. مقاومت غیر اصولی و غیر قانونی حکومت در پذیرش پیشنهادات و اعتراضهای مجلس نسبت به مسوده بودجه در نهایت به تصویب شدن این سند بدون رفع نواقص آن در دقایق 90 و در نبود فرصت و زمان کافی منجر می شود. این نه یک پیروزی برای حکومت بلکه یک باخت برای همه قوت‌های دولت، کلیت نظام و منافع کل شهروندان افغانستان است. و پاکستان 10% مسلط بر روند صلح افغانستان است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: بارها گفته شده است که بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان به نفع پاکستان نیست. این یک واقعیت است. بخشی از ناامنی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان از ناامنی‌ها و وضعیت سیاسی در افغانستان متأثر بوده است. این وضعیت ضمن آن که برای پاکستان تلفات انسانی به همراه داشته، باعث خسارت اقتصادی نیز شده است. وعده پاکستان برای سران احزاب و چهره‌های سیاسی افغانستان مبنی بر ایجاد حکومت موقت سازنده نیست. همچنان حمایت این کشور از طالبان برای برقراری نظم سیاسی توهی از جمهوریت نیز سودمند نیست. تضعیف دولت مرکزی با استفاده از این بازیگران نیز نمی‌تواند باعث توافق مطلوب صلح در افغانستان شود. 8 صبح می‌افزاید بهترین راهکار آن است که همه بازیگران برای توافق روی نظم سیاسی جمهوری ترغیب شوند و از حوزه جمهوری خواهان افغانستان حمایت همه‌جانبه صورت بگیرد. در افغانستان توافق صلحی پایدار خواهد ماند که ارزش‌های جمهوریت در آن متبلور شود. بدیهی است که اولین کشوری که از این صلح نفع خواهد برد پاکستان است، کشوری که تا این دم و دنبال منافع خود با استفاده از بی‌ثباتی افغانستان بوده است. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در مطلبی تحت عنوان جایگاه صلح در شرایط بحران و بی‌اعتمادی چنین نوشته است: این یک حقیقت مسلم است که موضوع تأمین صلح و ختم جنگ در این کشور با دروغ، با شعارهای عوام فریبانه، با تدویر جلسات ریاکارانه و با سوء استفاده از بیت المال و براه انداختن توطئه‌های آشکار و نهان ضد صلح، چه در داخل و چه در خارج از کشور، و جز خاک زدن به چشم مردم وطن چیز دیگری نیست. در پایان صبح کابل می افزاید در چنین وضعیتی غرض مهار ساختن مخالفان روند صلح و به خاطر به ثمر رساندن آرمان مقدس صلح برای ختم کامل جنگ و جلوگیری از خونریزی در کشور و یک نهاد سوم بی‌طرف در جنگ متحد و صادق به آرمان صلح و مورد قبول هر دو طرف جنگ، یعنی جمهوریت و امارت، با داشتن صلاحیت عام و تام در فیصله ها نیاز جدی دیده می شود.
هرگاه شورای عالی مصالحه ملی براستی در دفاع از آرمان صلح قرار داشته باشد، ایجاد چنین نهاد و حمایت کامل از آن مسئولیت این شورا پنداشته می شود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان ناآرامی‌های عراق چرا؟ عراق در یک هفته اخیر بار دیگر شاهد ناآرامی و خشونت بود. تظاهرات در مناطق جنوبی این کشور شامل ولایت ذی‌قار، دیوانیه، نجف و واسه جریان دارد. علل تظاهرات اخیر این است که دولت با تعهد خود عمل نکرد و با بازداشت فعالان مدنی عراق ادامه داد. در واقع تظاهرات ناصریه از شاخصه تسری برخوردار بوده و به ولایت دیوانیه و واسط سرایت کرده است. مردم در نجف هم در اعتراض به وضعیت اقتصادیشان تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند. و نوشته خراسان، در ماهای اخیر تورم و فقر در عراق روند افزایشی داشته و دولت برای مقابله با آن ناتوان بوده است. با توجه به کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا، دولت عراق در مقابل مشکلات به استقراض روی آورد، اما میزان بدهی دولت به حدی است که سبب شد دولت در صدد کاهش ارزش دینار در بودجه 2021 باشد و این بر میزان تورم کنونی می افزاید. به نظر می رسد درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی عراق و به تبع آن ناامنی و خشونت در برخی ولایات این کشور ادامه داشته و برونداد این وضعیت افزایش تقابل میان دولت و مردم، بی اعتبار شدن دولت الکاظمی به واسطه تسلیم شدن در مقابل تظاهرات مردمی در برخی مناطق، افزایش شکاف در درون جامعه عراق و همچنین تاثیرگذاری این وضعیت بر انتخابات پارلمانی جون آینده و بهره‌گیری مخالفان خارجی ثبات عراق به خصوص آمریکا باشد. غنی‌سازی 20% کابینه بایدن را برجامی کرد، عنوان انتخابی از روزنامه جوان است. اروپاییان پیام غنی‌سازی 20% را گرفتند، خوب هم گرفتند. فرض به این بود که وقتی جو بایدن وارد کاخ سفید شود، آمریکا تازه پیش‌شرط‌های جدیدی برای بازگشت به برجام اعلام کند، اما ظرف چند هفته ورق برگشت. ایران غنی‌سازی 20% فوردو را طور شروع کرد که مدیر کل آژانس هشدار داده که برای احیای توافق هسته‌ای نه چند ماه بلکه چند هفته فرصت است. این حرف رافائل گروسی آرژانتینی را اروپاییان خوب فهمیدند، تا جایی که کمیشنر سیاست خارجی اتحادیه اروپا که او را با پلیس خوب بودن میشناسند به حرف آمده و کار ایران را تحولی بسیار جدی خوانده که اثرات اشاعه‌ای حادی دارد. وزیر خارجه ایران اما در موضع‌گیری جدیدی تاکید کرده که تهران صرف بازگشت آمریکا به برجام را کافی نمی‌داند، بلکه باید تحریم‌ها را بردارند. با گزارش جوان، جو بایدن دارد برجامیان را یک به یک در پست‌های کلیدی به صف می‌کند. اول تونی بلینکن را نامزد وزارت خارجه کرد، بعد هم جک سالیوان و پست مشاور امنیت ملی آمریکا گماشته شد. بعد از این دو نوبت وندی شرمن رسید که نامزد تصدی معاون وزیر خارجه شود. آخر کار هم روز یکشنبه همین هفته اعلام شد که ویلیام برنز، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی، نامزد بایدن برای سمت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت و بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامی،
با رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
در حالی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دین را بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
دانایی
تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که هر روز همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت می‌کنیم. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم حضورتان میشه مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شود. آغاز کلام را مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خب، اولین پرسش این که گفتند آیا می شود به کسی که سید و ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست سید بگوییم؟ چرا سیادت از مادر نمی رسد مگر شروع آن از حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده؟ شنونده محترمی هم پرسیدند چرا می گویند خداوند هر بنده ای را که بیشتر دوست دارد رنج بیشتری می دهد؟ لطفا توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، در روایات اسلامی آمده که باید حرمت سادات نگاه داشته شود و البته رفتار و گفتار سادات هم باید به گونه‌ای باشد که مردم از این رفتار بفهمند که با ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مواجه هستند. یعنی آن که سادات در عمل به دستورات دینی و در اخلاق اسلامی پیشرو باشند. خب، اولین پرسش این که گفتند آیا می شود به کسی که سید و ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست سید بگوییم؟ بله، دعوت می کنم که بشنوید پاسخ این پرسش را از استاد محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پس کنم که سید در لغت معنی سروره، در فارسی میگیم سرور، که به این معنا باشه اشکال نداره. مثلا شما کسی که میخواد بگید سروره بگید سید، به این معنا ما توی روایتمون هم داریم. مثلا کسی که مثلا اون سید همیاری سید نبود، سید همیاری به هم معنای آقا و سرور. اما این یه خطر داره، با اون این که اگه کسی که مثلا سید نیست به عنوان که حالا آقا هست و سرور هست، ولی اون سید عرض کنم که اصطلاحی نیست، اگه اینو گفتیم ممکنه که یواش یواش این بعدها فرزندانش خیال کنن که سید بودن، بعد خمس بگیرن و مشکلات شرعی پیش بیاد. به همین دلیل باید احتیاطاً به کسی که سید نیست ما هرگز سید نگیم، ولی به معنی لغویش هم باشه.
اسلامنا 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 دین المودت والهنا دین المودت والهنا
بسیار تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی. دوستان عزیز، در فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی آمده است که مردم مودت و احترام و سادات را سلوحه خود قرار دهند. اما باز هم پرسش دیگری در این باره مطرح شده و گفتند که چرا سیادت از مادر نمی‌رسد مگر شروع آن از حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده. بشنویم توضیحات استاد محمدی را در این باره.
هر دو هم صدرش هم زیرش، یعنی هم صغراش هم کبراش، هر دو مشکل داره. فرض سوال هم صغراش مشکل داره هم کبراش. و کبراش که نه، سیادت از نسل هاشمه نه از نسل زهرا. جایی باشه امیرالمومنین هم سید نیست، در حالی که امیرالمومنین دو قبضه سیده، هم از طرف پدر سید هم از طرف مادر، از دو جهت مولا امیرالمومنین اسلام سید هست، هم از طرف پدر هاشمیه هم از طرف مادر فاطمه بنت اسد ابن هاشم. این از دو جهت حضرت سیده. نه، سید به کسی میگن که از نسل هاشم جد اعلی پیامبر باشه، بینا میگن سید. سید در اصطلاح ما به این معناست، نه به معنی فرزندان فاطمه زهرا. بله، فرزندان زهرا هم سیدم. اونا چرا؟ چون هست هستن پدر هم هستن مادر سیدم دیگه. درست. مطلب دوم این که نه اینکه از طریق مادر سیادت منتقل نمیشه، چون کسانی هم که از طریق مادر به پیغمبر منتهی میشن یا به امام، مثلا فرض کن به امام موسی بن جعفر منتهی میشن، اینا فرزند امام محسوب میشن. مثلا فرض کن کسی که دختر حضرت زینب باشه یا پسر حضرت زینب باشه، زینب و اون پسر به مادر بزرگش که حضرت زهرا باشه چیه؟ محرم میشه دیگه. همینطور بره پایین تا همین الان، کسی که تا همین الان همه اینها محرم میشن به حضرت زهرا. ما یک مادر بزرگی داشتیم بهش میگفتیم نناقا، خدا رحمتش کنه، خیلی زن با صفا و نورانی و خلاصه قصه خیلی زیبایی برای ما میگفت که الان هنوز من یادم قصه از یوسف و اینا رو برامون میگفت. چون سید بود و از طریق ایشون منتهی میشیم از زهرا سلام الله علیها، یعنی فرزند از زهرا میشیم. گرچه الان خب عمامه من سفیده چون از طرف پدر سید نیست. پس بله، از طرف مادر هم فرزند زهرا میشن، فرزند پیغمبر میشن، فرزند امام میشن. آنچه که جدا کردین تو رو از هم بحث خمسه. فقط چون از نظر اسلام همه هزینه خونه به عهده مرده، زن در قبال هزینه خونیش تکلیفی نداره، چون آقایون باید خرج خون رو اداره بکنن و بر سادات زکات حرامه، این حق ندارن که زکات بگیرن. به جاش اومدن خمس قرار دادن که سید فقیر اگر نمیتونه زندگیشو اداره بکنه خمس بهش داده بشه. این خمس فقط به کسانی که از طریق پدر به هاشم منتهی میشن، به هاشم منتهی میشن، فقط به اونها تعلق میگیره. به کسانی که از طریق مادر، چون به مادر خمس نمیرسه، چرا؟ چون مادر تکلیفی نداره. پس تنها نکته که اینجا وجود داره اینه که بله، خمس فقط به اون فرزندانی از پیغمبر میرسه که از طریق پدر به پیغمبر منصوب بشن، از طریق مادر نباشن. تو بعضی از فقها که خیلی کم تعدادشون، اونا معتقدن که حتی از اون طریق هم خمس هم ممکنه، ولی چون اکثر قریب به اتفاق فقها نظرشون همینه که فقط به اولاد ذکور خمس میرسه، بله از این حیث میگم سید فقط کسی که از بله سید که خمس میگیره درسته، اما آیا فرزند زهرا منصوب نمیشن؟ یعنی که الان هست زهرا سلام الله علیها اینجا حضور داشته باشه، بنده بهش محرمم یا نامحرم؟ فرزندش محرمم. مثلا کسی که مثلا نوه دختریش به مادر بزرگش محرم یا محرم نیست، بنابراین فرزند حساب میشن ولی خمس نمیگیرن.
روشن است، راه این است، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن. املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. در مسیر دانایی،
از اون مسیر شنو اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو همین حرف آخرم همین حرف آخرم.
خیلی سپاسگزاریم از شما خوبان و تشکر از استاد محمدی که نکات بسیار آموزنده و ارزشمندی را مطرح کردند درباره سادات. عزیزان، گاهی اوقات در اطرافمان انسان‌های بسیار مؤمن را می‌بینیم که اتفاقات سخت و گاه دردناک برایشان می‌افتد. عزیزان خود را از دست می‌دهند یا دچار بیماری‌های سخت می‌شوند و خلاصه به طرق مختلف در رنج هستند و با این حال باز هم شکرگزار و راضی به نظر می‌رسند. وقتی به دلیل این امور می‌پردازیم، فرضیات مختلفی ذهن ما را به خود مشغول می‌دارد. مثلا اینکه ممکن است تاوان گناهی را می‌دهد یا دارن امتحان می شوند و هزار و یک اما و اگر دیگر. در مسیر مقایسه های خود ممکن است به این نتیجه برسیم که در طول تاریخ شاهد ابتلاعات و سختی های زاید الوصف اولیای خدا بوده ایم. آیا آنها هم گناهی کرده بودند؟ همان گونه که می دانیم نابرده رنج گنج میسر نمی شود. دوستان خدا نیز زمانی می توانند به پادشاهی عظیم الهی دست یابند که در امتحانات الهی موفق گردند و هرچه این امتحانها بیشتر باشد مراتب دوستان خدا بالاتر رفته و پاداش بیشتری دریافت می کنند. از همین رو در روایات آمده که برای مؤمنین درجاتی است که به آنها نایل نشوند مگر با بلایا و امراض و آلام. به همین دلیل نیز خداوند دوستان خود را به امتحانات بیشتری دچار می کند تا آنها به درجات عالیه نائل گردیده و اجر بیشتری دریافت کنند. از همین رو امام صادق علیه السلام فرمودند همانا اجر و پاداش بزرگ با امتحان و آزمایش بزرگ همراه است. خداوند قومی را دوست ندارد مگر آنکه او را مورد آزمایش قرار می دهد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. شرمنده محترمی پرسیدند چرا میگویند خداوند هر بنده ای را که بیشتر دوست دارد رنج بیشتر میدهد؟ لطفاً توضیح دهید. استاد محمدی بفرمایید.
چون وقتی کسی بناست به جایی برسه، در همین نظام خود ما هم اینجوریست. مثلا فرض کنید پدر مادر وقتی بچه بیشتر دوست دارن چیکار میکنن؟ سخت میگیرن، امتحانهای بیشتر، کارهای بیشتر، زحمت بیشتر، درس خوندن بیشتر. چرا؟ چون دوستش دارن. خدا وقتی بنده رو دوست داره بیشتر امتحانش میکنه، بیشتر تو کوره های آزمایش قرارش میده که خالص بشه، پاکتر بشه. این میگوین نیست، هم تو قرآن داریم هم تو روایات فراوانی داریم که اذا احب الله عبدا غصه بالبلاء غصا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خدا بنده رو دوست داره تو بلا قوطه ورش میکنه. یا داریم که المؤمنو به منزله کفته المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی ایمانش زیادتر میشه بلاش زیادتر میشه. یا داریم که خداوند با بلا از بنده مؤمنش دلجویی میکنه، همچنان که کسی که در مسافرت هست با سوغاتی آوردن و هدیه آوردن از اهلش دلجویی میکنه. یعنی بلاها در واقع سوغاتی های خداست برای بنده مؤمن و بنده که دوستش داره. خلاصه البلاء للولا، یاران حق همیشه بلیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. هرچی بیشتر عنایت باشه عنا و رنجم چیه؟ برای چی؟ برای اینکه اینها ساخته بشن، برای اینکه رشد کنن، برای اینکه مقامشون بره بالا.
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نه نتوان شبه تو جستن که تو در به نیایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم.
نبود این خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نبه جنبی نبه گردی، نبه کاری نفضایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم.
نبود این خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نبه جنبی نبه گردی، نبه کاهی نفضایی.
همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی و همچنین تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، بعد این ترتیب رسیدیم به برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
با نام خدایی که هر کجا باشیم با ماست، در قلب ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود با شما همراهان و یاران عزیز، روزتان پر از خیر و برکت و خوبی و خوشی. در دقایق ناب و خدایی وقت شرعی ظهر با افق کابل سر قرار همیشگی حاضر شدیم تا با شما به وعدگاه همیشگی راز و نیاز با معبود بریم. با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. خداوند مهربانم، ببخش که فراموش کردیم برای چه پا به زمین گذاشته ایم. فراموش کردیم بزرگیت و همه لطف و محبتهای بی دریغت را. سرمایه های من را برای هیچ خرج می کنیم، انگار تمام شدنی نیست و چه زود تمام می شود این سرمایه، انگار که چشم بر هم زدنی بود این دنیا. ای خالق قادر، تو بی نیاز مطلقی، اما ما آدم ها فکر کردیم با عبادت و بندگیت کاری برایت انجام می دهیم یا برایت فایده ای دارد. یادمان رفت که باز هم برای نیاز خودمان تو را می پرستیم. معبودم، خداوندگارم، سرمایه‌ام رو به پایان است. از تو می خواهم آن را فقط برای رسیدن به تو خرج کنم.
ای پاینده ابدی. چقدر ناگفته هایم زیاد است و توانم کم، چقدر پیش خود شرمنده و خجلم از عمری که برباد رفت و در قبالش هیچ حاصلی برداشت نکردم. همیشه به من فهماندهی که دل فقط جای توست و هر وقت به غیر تو دل بستم صدای شکستنش بلندتر به گوش رسید، اما باز هم فراموش کردم و باز دل بستم، انگار این دنیا انتهایی ندارد. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:01:58 خواهد بود. میگن اونایی که اعتقاد قلبی به خدا دارن و خدا را باور دارن همه کارهایشان برای خداست. هر کاری که میکنن یا هر گپی که میزنن به خاطر خدا و برای رضای خداست. باور به خدا بزرگترین ثروت یک انسان است. خدا باوران چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند؟ باور به خدا تا این لحظه چه تأثیری در زندگیتان گذاشته؟ اصلا خدا چه جایگاهی در زندگی شما داره؟ امروز در این باره گپ میزنیم. امام علی علیه السلام فرمودند خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته باشید و با آن راه نجات و رستگاری را بپیمایید. کسانی که خدا باور هستند همیشه و همواره با مردم با گشاده روی و تبسم برخورد میکنند و به فرمان الهی گوش میدهند که فرمود با مردم به زبان خوش سخن بگویید. از دیگر کارهای خداپسندانه خدا باوران تلاش در راه برطرف کردن نیازهای مردم است. اونا در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که یکی از نیازهای برادر دینیش را برآورد خدای عزوجل 100,000 حاجتهای او را برآورده می سازد که نخستین آنها بهشت است. بالاترین محبت ها محبت به خداوند است. در انس و الفت با خداوند چنان لذتی وجود داره که هیچ چیزی نمیتونه جایش بگیره. امام حسین علیه السلام میفرماید بر پایه آیات قرآن گروهی از مردم که از عشق خدا بی نصیبند کسانی هستند که اموال، کسب و کار، فرزند